خاتون قمصر بنای زیبا و شگفت‌انگیز در دل قمصر است که از معماری اصیل ایرانی ساخته شده. در تزئیناتی بنا از گره‌سازی، مقرنس‌کاری و رسمی بندی و در نماسازی آن نیز از نقاشی‌های اصیل ایرانی و کاهگل استفاده شده است. گچبری های بی‌نظیر، سقف های مقرنس‌کاری شده، پیچیدگی های حیرت انگیز، درب های چوبی با گره های درودگری، آینه کاری ها و معماری اتاق ها و ایوان ها در مجموع اثری ماندگار و دیدنی را با وجود آورده که در نوع خود دیدنی است. مسجد جامع قمصر یکی از اماکن مذهبی و تاریخی قمصر است که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده. بنای این مسجد به شیوه معماری سنتی ساخته شده و بدون گنبد و منار است. قدمت این مسجد با توجه به سبک معماری آن و دوران قبل از صفویه باز می‌گردد. مسجد جامع قمصر دارای یک صحن مستطیلی شکل است که در قسمت جنوبی و شرقی آن شبستان‌های ستوندار و در قسمت‌های شمالی و غربی آن نیز ایوان‌ها و صفه‌ها واقع شدند. در قسمت ورودی حیات آن نیز یک درخت چنار 500 ساله به همراه یک حوضچه زیبا به چشم می‌خورد که در نوع خود دیدنی است. یکی دیگه از جاهای دیدنی قمصر قله گرگش است. گرگش قله ای از رشته‌کوههای کرکس است که با ارتفاع 3600 متر در جنوب غربی قمصر واقع شده. مسیرهای متنوعی جهت صعود به این قله وجود دارد و در مسیر صعود هم چشمه‌های متعدد و پرآبی همچون چشمه کبیر و درختان سرسبز به چشم می‌خورند. بر فراز قله نیز رصدخانه ملی ایران واقع شده است. نام قله از واژه گرگش به معنای بام کاشان برگرفته شده و با صعود بر فراز آن میتونید مناظر شگفت‌انگیز شهر قمصر را از بالا تماشا کنید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به شهر قمصر در استان اصفهان آمدیم، شهری که به پایتخت گل و گلاب ایران مشهور است. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همون قسم که در برنامه گذشته خدمتان گفتیم، قمصر را به گلهای محمدی و گلابش میشناسن. همه ساله در تمام فصول سال به ویژه در فصل بهار که هوای قمصر پر از عطر خوش گلاب و گلهای محمدی است، شهر مسافران بسیاری از نقاط مختلف ایران و جهان دارد. اگر قصد سفر کردید و قمصر را به عنوان مقصد سفرتان انتخاب کردید، در کنار بازدید از جاذبه‌های طبیعی و اماکن تاریخی شگفت‌انگیز آن، از خرید سوغاتی‌های متنوع این شهر غافل نشوید. سوغاتی‌های قمصر نیز مانند دیگر مناطق ایران از صنایع دستی منحصر به فرد و سوغاتی‌های خوراکی و خوشمزه‌ترین شیرین‌ها تشکیل شده است. به علت الگوی غالب اقتصاد معیشتی، شهر قمصر در زمینه صنایع دستی دستاوردهای زیادی را به جای گذاشته است. از صنایع دستی ارزشمند این شهر که همگی حاصل هنر دستان مردمان این شهر هستند، میتونیم به قالی بافی، گلابگیری، جوز قندسازی، صابونسازی و شیشه سازی اشاره بکنیم. علاوه بر صنایع دستی، در این شهر به دلیل آب و هوای مساعد، محصولات کشاورزی متنوعی هم تولید و روانه بازار میشه که مسافران بسیاری در سفرشان به این شهر این محصولات را به عنوان سوغاتی خریداری میکنند. از سوغاتی های خوراکی این شهر میتونیم به زردالو، انواع گونه های گلابی، خرمالو، گیلاس، انواع سیب درختی، انواع هلو، ترشه و آلوچه های خشک و سبز اشاره کرد. در کنار این محصولات، گلاب قمصر شهرت جهانی دارد. همساله گلاب، عرقیات گیاهی و عطر گل محمدی علاوه بر استفاده داخلی در ایران و دیگر کشورهای اروپایی هم فرستاده می شود. دوستان عزیز، چشیدن طعم غذاهای محلی قمصر بدون شک یکی از لذت بخشترین قسمت‌های سفرتان به شهر خواهد بود. قمصر به دلیل برخورداری از محصولات کشاورزی متنوع و تاریخ دور و درازی که داره، از غذاهای بومی و محلی متعددی برخوردار است. غذاهای لذیذ و خوشمزه دلیل اصلی سفر بسیاری از گردشگران به شهر هستند. از جمله غذاهای محلی قمصر میتونیم به کباب زردک، خورشت نخوداله، گوشفیل با مرغ، شله بریان با زیره، شفته نخودچی، کوفته آبسماق و آبگوشت به اشاره بکنیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در سفر به شهر قمصر در استان اصفهان همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر که یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران را خدمت شما معرفی میکنیم، همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. دست حق یار و خدا نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 عصر از رادیو دری. مقامات طالبان در هرات از مرگ 2 تن و زخمی شدن دست کم 160 نفر در زمین لرزه دیروز در این ولایت خبر دادند. مولوی نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات عصر روز گذشته گفت بر اثر زلزله صبح یک شنبه در ولایت هرات 2 تن جان باخته و دست کم 160 تن دیگر زخمی شدند. این سخنگو ساکنان هرات را به هوشیاری و رعایت احتیاط دعوت کرد. الیاس در تشریح خسارات مالی زمین لرزه دیروز گفت فقط در ولسوالی رباط سنگی این ولایت بیش از 200 روستا آسیب دیدند. این سخنگو با خسارات مادی در شهر هرات و ولسوالی های این ولایت در زمین لرزه دیروز اشاره کرد و از مردم خواست ضمن حفظ خونسردی و بدون اضطراب در بیرون از خانه ها بسر ببرند. الیاس در ادامه سخنان خود احتمال زمین لرزه های خفیف در این ولایت را مردود ندانست. گزارشی بشنوید از فیض احمد محمدی در ارتباط با مشکلات شهر هرات.
پس از وقوع زلزله‌های پیهم در 10 روز گذشته در ولایت هرات، شهروندان این ولایت و ساکنان ولسوالی‌های رواتسنگی، گلران، غوریان، زندجان، گذره و انجیل متاسفانه که با مشکلات فراوانی روبرو شدند. از این مشکلات میتوان به این اشاره کرد که مجبور هستند که از خانه هایشان دورتر باشند، در زمین های کشاورزی، در باغ ها و عمدتاً در جاهایی نباشند که سقف داشته باشه یا در کنار دیوارها باشه. حالا تنها این یک بعد مشکلات مردم هست. از جانب دیگر شمار زیادی از شهروندان هم گرایمند این مسئله هستند که نرخ و قیمت اقلام مواد غذایی و نیازهای اولیه اونا هم در بازارهای هرات افزایش سرسام‌آوری یافته. در کنار ما یک تن از شهروندان هرات هستند. ازشان می‌خوایم که خودشان معرفی کنند تا با سوالاتی در خدمتشان باشیم.
سلام، وقت شما بخیر. فضل‌احمد محمدی هم یکی از شهروندان شهر هرات.
آقای محمدی، خیلی از شهروندان گلایه میکنند که اقلام مواد غذایی قیمتش سرسام‌آور بالا رفته. شمایی که امروز بازار آمدین وضعیت چگونه دیدین؟
ما امروز که بازار آمدیم میبینیم که خود شما هم که اکثریت بازار بسته، دوکان ها کلن بسته کردن. ما خود ما دنبال خیمه میگردم از صبح تا فعلا کنی ساعت تقریبا 12 بجه شده، من طالب برات خیمه میگردم. از یک جا خیمه پیدا کردم، متاسفانه که او خراب بود و استاد نمیشد و امو خیمه ای که مثلا قیمتش بود 900 افغانی حال رسیده به 2800 افغانی، در صورتی که نخ رم داده شده ولی باز هم قیمتا بزرگه. من رفتم که ام لوازم ما که چند روز میشه از خانه دوریم، یعنی به دشت زندگی میکنیم، خاطر ازی که ترس از زلزله داریم و میترسیم که به خانه بریم، یکم خانه های ما کلا ترک وردیشته. رفتم که می لوازم بگیرم که برای خانه و برم، مثل برنج و روغن و آرد اینا. من قیمت برنج پرسان کردم، قیمت آرد پرسان کردم، بسیار زیاد بلند رفته. یعنی از قیمت عادی که بود بسیار زیاد بلند رفته. و یک گپه که بسیار سخته، دکان ها هم بسته. یک دکان یا دو دکان داره، او دکان هم بسیار قیمت برش ما میده و بسیار مردم به می کار دست و پنجه نرم میکنه. مثلا لوازم گرمایشی یک کمپل مثلا قیمتش 950 افغانی، حالا شده 1500 افغانی. خو ای برای ما مردم که کاروبار نداریم یا مثلا کار ما یک رقم بوده که ما روزمره کار بکنیم، حالا برای ما سخت شده که ما چی رقم بتونیم همین نیازهای زندگی برآورده بکنیم.
آقای محمدی، یکی از صدها شهروند هرات است که این گلایه ها را از حکومت محلی هرات داره. در همین حال مقام های مسئول در شوروالی هرات هم بارها تاکید کردند و از طریق رسانه‌های حکومتی هم به مردم اطمینان دادند که متوجه اوضاع بازار هستند و به کسی اجازه نخواهند داد که افزایش قیمت‌ها را در هرات به وجود بیاورند و یا اینکه به هر حال اقلامی که مورد نیاز مردم هست او را احتکار بکنند. اما تا هنوز آنگونه که شهروندان هرات میگویند اقدام آنچنانی به خاطر بهبود وضع بازار نشده. از طرف دیگه هم مسئولان اتحادیه‌های صنفی در ولایت هرات که عمدتاً در بخش سکتور خصوصی دارن فعالیت می‌کنند، این روزها نظارت آنچنانی بر وضع بازار نیست. همونگونه که در صحبت‌های این شهروند هم شنیدیم، خیلی از مارکت‌ها، بازارها و اتحادیه‌ها کارهایشان تعطیل هست و مردم از شهر فرار کردن و در نقاط دوردست شهر خب اونجا هستند و رسیدگی به بازار به نحو احسن صورت نمیگیره. این نگرانی ها متاسفانه که وضعیت مردم و شهروندان به هم ریخته و تاکید شده که در وضعیت بیکاری مطلق به سر میبرند و با این وضعیت بد اقتصادی چگونه میتونند که مایحتاج زندگی خودشان تکمیل بکنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در رأس هیئتی بلند پایه برای بررسی وضعیت زلزله زدگان به هرات سفر کرده است. این هیئت با مقامات طالبان از جمله والی هرات دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حضور مقامات طالبان از وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس سازمانهای غیر دولتی، وزارت اقتصاد و مقامات وزارت صنعت و تجارت و معاون روابط خارجه انجام گرفت. شیخ نور احمد اسلام جار والی هرات در این دیدار گفت شهروندان هرات بر اثر زلزله آسیب‌های جدی دیده و این بحران هر روز در حال گسترش است. اسلام جار شرایط زلزله زدگان در آستانه فصل سرما را وخیم توصیف کرد و خواستار کمک‌های بشری به زلزله زدگان شد. از هفته هلال احمر افغانی در مراسمی با حضور تعدادی از مقامات ارشد حکومت طالبان تجلیل شد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
گرامی داشت از هفته ویژه جمعیت هلال احمر افغانی. این مراسم با حضور مقامات ارشد حکومت طالبان و برخی از نهادهای بین المللی برگزار شد. مطیع الحق خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی، در این مراسم میگوید کمک هایی که به جمعیت هلال احمر افغانی صورت میگیرد به گونه شفاف و مستحقین میرسد و آنان در مواقع اضطراری نیز سریع عمل میکنند.
د دې کومکونه په پوره شفافیت او امانتداری سره مستحقینو ته ورسی. مونږ په هر ډګر کې دا ویل دي چې که هر څوک غواړي د خپل اطمینان لپاره مونږ ورته زمینه مساعده و چې له نږدې څخه راشي په سترګو وګوري چې د دې کومکونه تر چا پورې رسي.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم در این مراسم میگوید تعداد زیادی از مردم در کشور نیازمند کمک هستند، از جمله اطفالی که مبتلا به سوراخ قلب می باشند.
موارد بسیار زیادی در افغانستان وجود دارد که باید حمایت شوند. یکی از جمله آنها اطفالی که مبتلا به سوراخی قلب هستند. واقعا یک مشکلات بزرگ برای ملت افغانستان است. در ولایات مختلف، در شهرها، در مناطق مختلف این امراض متاسفانه به شکل بسیار زیاد وجود دارد.
همچنان نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور حکومت طالبان، از تمامی نهادها، سرمایه‌داران و تاجران می‌خواهد با جمعیت هلال احمر افغانی همکار باشند و برای تقویت این نهاد کمک کنند.
درنو هیوادوالو، ملی سوداګرو، پانګوالو او ملی مامورینو څخه غواړم چې له افغانی سره میاشتې ټولنې سره تر خپل وسه مرسته وکړي تر څو دا ټولنه وکولای شي زیان منشو یو او اړمنو کورنیو ته خپل خدمتونه مرسته په لاخه او پراخه توګه ورسوي.
در همین حال عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان، میگوید این ریاست در 6 ماه اخیر 136 میلیون افغانی با هلال احمر افغانی کمک کرده است.
136 میلیون افغانی په شاوخوا کې دوی ته پیسې را جمع کړی دي او عاید مر کړی دي او په تیر یو نه کې الحمدلله دریاته شاوخوا کې ماشومان او تمغه پری پاسپورتونه ور کړی دي.
با این همه نمایندگان شماری از نهادهای بین المللی در این مراسم بر تداوم همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی و عرضه خدمات بشر دوستانه در افغانستان تاکید کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدت شکست آمریکا
میدان مجدد آمریکا و کشورهایی
که آمریکا نگاه از درون.
به نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. در این برنامه به مدت 20 دقیقه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید امروز همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونید که این برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parsuday.ir/dar. در خدمتتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. شکاف فزاینده در امریکا بر سر تحولات اخیر در فلسطین اشغالی. تصمیم بایدن در مورد دیوار مرزی. و افزایش قابل توجه مرگ ناشی از اسلحه در کودکان امریکا. تحولات اخیر در فلسطین اشغالی، به ویژه عملیات طوفان الاقصی و حملات گسترده رژیم صهیونیستی و در واقع نسل کشی فلسطینی ها در نوار غزه، موجب بروز شکاف های فزاینده بین سیاستمداران امریکایی شده است. در حالی که جمهوری خواهان و بخش زیادی از دموکرات ها خواهان شدت عمل علیه فلسطینی ها هستند، اما شماری از سیاستمداران مستقل و دموکرات به انتقاد از اقدامات جنایتکارانه اسرائیل پرداختند. ارائه یک گزارش اطلاعاتی درباره عملیات اخیر حماس، عصبانیت قانونگذاران جمهوری‌خواه را در پی داشته است. برخی از این نماینده‌های کنگره جلسه توجیهی روز چهارشنبه که از سوی مقام‌های دولت بایدن برگزار می‌شد را ترک کردند. جمهوری‌خواهان با انتقاد از سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران، ارائه کمک‌های نظامی به اسرائیل، تخلیه آمریکایی‌ها از فلسطین اشغالی و موارد دیگر پرداختند. سایت اکسیوس این رویداد را نشان دهنده از بین رفتن اتحاد نسبی ایجاد شده میان سیاستمداران دو حزب آمریکا بعد از عملیات طوفان الاقصی دانسته است. مقام‌های وزارت دفاع، وزارت خارجه و مدیریت اطلاعات ملی آمریکا در این جلسه تصریح کردند که هیچ شواهدی از ارتباط مستقیم میان ایران و عملیات حماس وجود ندارد. جمهوری خواهان به بهانه عملیات طوفان الاقصی و با متهم کردن ایران به همکاری با حماس، خواهان تشدید فشارها علیه تهران هستند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این باره فرمودند حامیان رژیم و برخی افراد رژیم غاصب در دو سه روز اخیر یاوهگویی هایی کردند که ایران را پشت این حرکات معرفی می کنند، اشتباه می کنند. ما از فلسطین دفاع می کنیم، پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند جوانان فلسطین را می بوسیم، اما این کار کار خود فلسطینی هاست. باید گفت سیاستمداران مستقل و نیز جناح پیشرو حزب دموکرات موضعی برخلاف جریان غالب در امریکا در قبال مسئله فلسطین اتخاذ کردند. برنی سندرز، سناتور دموکرات که خود نیز یهودی است، رژیم صهیونیستی را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و گفته اسرائیل با محاصره زندان روباز غزه قوانین بین المللی را نقض می کند. ساندرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد گفت بر کسی پوشیده نیست که غزه یک زندان در فضای باز بوده است و میلیون ها نفر در آن تلاش می کنند تا مایحتاج اولیه را تأمین کنند. هدف قرار دادن غیر نظامیان یک جنایت جنگی است. مهم نیست چه کسی این کار را انجام دهد. امتناع کامل اسرائیل از رسیدن غذا، آب و سایر مایحتاج به غزه نقض جدی قوانین بین المللی است و کاری جز آسیب رساندن به غیر نظامیان بیگناه نخواهد داشت. در مجلس نمایندگان آمریکا نیز بخشی از قانونگذاران دموکرات که پیشرو خوانده میشوند موضعی انتقادی در قبال اقدامات ضد فلسطینی اسرائیل اتخاذ کردند. در این راستا رشیده طلیب نماینده دموکرات با صدور بیانیه‌ای در خصوص آغاز دور جدید درگیری‌ها در فلسطین اشغالی اسرائیل را یک رژیم آپارتایدی دانست. کری بوش نماینده زن سیاه‌پوست ایالت میسوری آمریکا نیز در موضع گیری جدیدی خواستار توقف کمک‌های کشورش به رژیم صهیونیستی برای مقابله این رژیم با حماس شده است. اظهارات این دو نماینده دموکرات به دنبال بیانیه جدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با حمایت‌های کشورش از رژیم صهیونیستی جهت دفاع از خود در برابر حملات حماس صورت گرفته است. بایدن روز یکشنبه هفته گذشته به نتانیاهو گفته بود که آماده ارائه تمام ابزارهای حمایتی مناسب به این رژیم و مردمش جهت مقابله با حماس خواهد بود. اما در خصوص حمایت‌های آمریکا و کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی نخست بشنویم نظر محترم یعقوب توکلی نویسنده و پژوهشگر را.
وقتی که رژیم صهیونیستی در تاریخ 5/5/1948 به واسطه کمک بی‌دریغ و همراهی و سازماندهی 30 ساله دولت انگلستان اعلام موجودیت کرد، دولت ایالات متحده به فاصله کمتر از 1 ساعت این رژیم جعلی رو به رسمیت شناخت و به دنبال اون کمک‌های گسترده‌ای رو برای این ساختار جعلی ارسال کرد. در جریان جنگ 1967 هم آمریکایی‌ها به طور گسترده به اسرائیل کمک کردند، علی‌رغم اینکه اسرائیلی‌ها کشتار گسترده‌ای از مردم مسلمان کرده بودند در جریان بمباران‌های وسیعی که انجام داده بودند. در جریان جنگ 1973 علی‌رغم اینکه سادات با هنری کیسینجر توافق کرده بود که بتواند اعراب رو وارد یک ماجرایی بکند که اونها رو قانع بکنه که جنگیدن با اسرائیل فایده نداره و باید روند صلح رو در پیش بگیره، علی‌رغم اینکه این توافق پیشاپیش صورت گرفته بود، باز آمریکایی‌ها پل هوایی معروفی رو برای ارسال کمک به اسرائیل به راه انداختن و کمک‌های گسترده‌ای کردن و حتی در اون زمان روس‌ها خواستن به مصری‌ها کمک بکنن و از مرز ایران عبور می‌کردند، از طریق عواملی که در نیروی هوایی ایران داشتن اعلام کردند که امکان هدایت ناوبری مثلا هوایی رو ندارن و حتی کمک ارسالی به مصر رو از این طریق اینها قطع کردن و اجازه ندادن این اتفاق صورت بگیره. در جریان جنگ 1982 علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها در کشتارهای گسترده جنگ‌های 15-16 ساله داخلی لبنان از جریان حامی اسرائیل به طور گسترده حمایت کردند، هم حمایت نظامی هم حمایت تسلیحاتی، آمریکایی‌ها برای تثبیت حضور اسرائیل و تداوم اشغال اون نیرو پیاده کردند. تصور نمی‌کردند اون چرا که به طور کامل به واسطه جنایت اسرائیل به دست آوردند این ممکنه در برابر مقاومت مردم در هم بشکنه. رژیم صهیونیستی پادگان نظامی استقرار یافته است برای غرب در منطقه، برای فشار بر مسلمانان، برای فشار بر اقتصاد منطقه، برای حفظ تداوم به اصطلاح حرکت جریان نفت، برای اینکه امنیتی که آمریکا برای خودش در تداوم روند غارت در منطقه میخواد باقی ماندن این رژیم اون امنیت رو برای او تأمین میکنه و یک چیز محوری و استراتژیک و اساسی داره. بنابراین اصلا توقع این که فکر کنیم آمریکایی ها کمک نکنند شاید عجیب باشه.
خب صحبت‌های آقای توکلی بود، باز هم در رابطه با کمک‌های تسلیحاتی آمریکا بر رژیم صهیونیستی با هم بشنویم صحبت‌های محترم امحز کارشناس لبنانی مسائل سیاسی را.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة على بعد آلاف
بله، ایالات متحده آمریکا که هزاران کیلومتر فاصله داره با منطقه خاورمیانه و با فلسطین اشغالی، امروز میبینیم که به طور مستقیم حمایت میکنه و کمک‌های تسلیحاتی انجام میده به رژیم اسرائیل، ولی ملت مظلوم فلسطین کمکی دریافت نمیکنن از هیچ کشوری. ایالات متحده آمریکا کمک‌های علنی خودش را از رژیم صهیونیستی بیشتر کرده تا رژیم صهیونیستی جنایت‌های بیشتری مرتکب بشه و ملت مظلوم فلسطین را بیشتر قتل عام کنه، و این کمک‌ها اگر از ملت فلسطین بشه، خب قطعاً ملت فلسطین قوی‌تر میشه. بنابراین کشورهای اسلامی باید به ملت فلسطین کمک کنن. امروز ما شاهد کمک‌های ناتو و کمک‌های ایالات متحده آمریکا به رژیم اسرائیل هستیم، در صورتی که به نظر می رسد که حرام است کشورهای دیگر به ملت فلسطین کمک کنند. بنابراین واجب انسانی است، وظیفه انسانی است بر همه مسلمانان جهان و همه آزادگان جهان و همه کسانی که اخلاق دارند، وجدان دارند در جهان، که به ملت فلسطین کمک کنند تا بتوانند در مقابل این سلطه‌گری و در مقابل این حملات خصمانه و وحشیانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی ایستادگی و مقاومت کنند و پاسخ جنایت‌های آنها را بدهند. امروز ما میگیم که ایالات متحده آمریکا شریک اصلی و شریک راهبردی رژیم اسرائیلی است در جنایت‌هایی که علیه مردم فلسطین مرتکب میشه.
خب شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. مطلب دوم این که جو بایدن رئیس جمهور امریکا پس از اعلام برنامه ساخت دیوار تازه مرزی در تگزاس هدف انتقاد تند هر دو جناح سیاسی قرار گرفته است. بایدن مدعی شده است که او نمیتواند ساخت و ساز را متوقف کند، زیرا بودجه آن در سال 2019 اختصاص داده شده بود. تنها در سال مالی جاری بیش از 2,200,000 مهاجر بازداشت شدند، در حالی که بایدن در ارتباط با مدیریت مرزها با انتقادهای شدیدی مواجه بوده، اکنون شمار روزافزون مهاجران در شهرهای آمریکا مثل نیویورک به چالشی بزرگتر برای او بدل شده است. و گفته مقام‌های آمریکایی و همچنین بایدن، بودجه ساخت دیوار مرزی جدید که اولین بار در اواخر جون اعلام شد در سال مالی 2019 زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود اختصاص داده شده بود. تقریبا 32 کیلومتر موانع مرزی جدید در کانتی استار که یک ناحیه کم جمعیت می باشد ساخته خواهد شد. بایدن در سال 2020 قول داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات دیگر دیواری نسازد. بر اساس یک قانون سال 1974، وجوه اختصاص داده شده باید برای هدف تعیین شده در دسترس قرار گیرد، مگر اینکه توسط سنا و مجلس نمایندگان فسخ شود. الخاندرو مایروکاس وزیر امنیت داخلی در بیانیه گفته: ما بارها از کنگره خواسته ایم این پول را لغو کند، اما این کار را انجام نداده و ما مجبوریم از قانون پیروی کنیم. اظهارات بایدن و دولت او در تعارض کامل با اعلامیه مربوط به این پروژه در اداره ثبت فدرال ایالات متحده قرار دارد. مایروکاس در آن اعلامیه میگوید در حال حاضر نیاز شدید و فوری به ایجاد موانع و جاده‌ها در مجاورت مرز آمریکا وجود دارد تا از ورود غیرقانونی مهاجران به ایالات متحده در مناطقی که این پروژه به آن مربوط است جلوگیری شود. هنری کوئلار نماینده دموکرات که کانتی استار بخشی از حوزه انتخابی اوست به بی بی سی گفته که اعتقاد ندارد که رای دهندگان او از این اعلامیه خیلی راضی خواهند بود. او گفته من هنوز با یک راه حل قرن 14 به نام دیوار برای یک مشکل قرن 21 مخالفم. الکساندریا اوکازیو کورتز نماینده دموکرات کنگره آن را یک سیاست ظالمانه خوانده و از رئیس جمهور بایدن خواسته تا از این راه برگردد. او در بیانیه گفته ایالات متحده باید با جدیت بیشتری به بررسی ریشه های مهاجرت بپردازد. برخی جمهوری خواهان هم به دلیل تغییر ناگهانی سیاستی که بایدن در انتخابات علیه آنها موضع گرفت از او انتقاد کردند. ساخت دیوار مرزی یکی از سیاست هایی بود که معرف دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود و دموکرات ها از جمله بایدن به شدت با آن مخالفت می کردند. دولت همچنین با انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر مثل اتحادیه آزادی های مدنی امریکا مواجه است که این تصمیم را یک ناکامی عمیق می خواند. شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه این برنامه. اما یک رخداد مهم دیگر امریکا این که نرخ فقر در امریکا بیشترین افزایش یک ساله خود را در تاریخ این کشور داشته است. وبگاه تایم در گزارشی آورده است نرخ فقر در امریکا بیشترین افزایش یک ساله خود را در تاریخ این کشور داشته. بر اساس داده های مربوط به 2022 که اداره سرشماری امریکا به تازگی منتشر کرده، 12.4% از امریکایی ها در حال حاضر در فقر زندگی می کنند که این میزان در مقایسه با آمار مربوط به سال 2021 7.4% افزایش یافته است. فقر کودکان امریکایی نیز در سال گذشته بیش از دو برابر شده و از 5.2% در سال پیش از آن به 12.4% رسیده است. خط فقر در امریکا اکنون 13,590 دلار برای افراد مجرد و 23,030 دلار برای یک خانواده سه نفر است. داده های جدید نشان می دهد که 37.9 میلیون نفر در سال 2022 در فقر زندگی می کردند. امریکا در دو سال گذشته پیشرفت های چشمگیر در کاهش فقر تجربه کرده بود. برنامه های حمایت اجتماعی از جمله افزایش اعتبار مالیاتی کودکان میلیون ها امریکایی را از فقر نجات داده و کمک های مستقیم به خانواده های کم درآمد ارائه کرده بود. اما چنین برنامه های موقت بودند. پایان برنامه های حمایتی از سوی دولت تنها دلیل افزایش چشمگیر فقر در امریکا نیست، بلکه تورم و به طور کلی افزایش هزینه های زندگی مشکلات مالی جدیدی را برای خانواده ها ایجاد کرد. اما یک رخداد مهم دیگر این که نتایج یک تحلیل که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر ناشی از اسلحه در بین کودکان و نوجوانان آمریکایی 87% از سال 2011 تا 2021 افزایش یافته است. با گزارش ایرنا از روزنامه نیویورک تایمز، کودکان عموماً از نظر پزشکی سالم هستند، به همین دلیل آسیب‌های تصادفی بزرگترین تهدید برای زندگی آنها است. در این میان تصادفات رانندگی از گذشته بیشترین تلفات را میان کودکان به همراه داشته است. اما بر اساس تحلیلی که به تازگی منتشر شده، میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی حدوداً به نصف کاهش یافته است و جراحات ناشی از سلاح گرم به اصلی ترین علت مرگ تصادفی در کودکان تبدیل شده است. این یافته ها نشان می دهد اکنون جراحات ناشی از اسلحه علت اصلی مرگ و میر در میان آمریکایی های زیر 20 سال است. به استثنای مرگ نوزادان نارس یا نوزادانی که با اختلافات مادرزادی به دنیا آمدن، بر اساس این مطالعه که منتشر شده است 2590 کودک و نوجوان زیر 18 سال در سال 2021 بر اثر جراحات ناشی از اسلحه جان خود را از دست دادند که این رقم در سال 2011 1311 نفر بوده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه امریکا نگاه از درون. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دانشگاه های ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان نازنین. با برنامه دانشگاه های ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با دانشگاه گیلان، یکی از کلانترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور ایران آشنا میشیم. در ضمن این برنامه آخرین برنامه ما از مجموعه دانشگاه های ایران هست. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. وارنا نامی است که در اوستا به عنوان گیلان از آن یاد می شود و مرکز باستانی اقوام مختلفی است که معروفترین آنان اقوام گیل و دیلم هستند. یونانیان نیز نام کادوسیان را بر این سرزمین نهادند. برخی از محققین کادوسیان را از بومی‌های ایران می‌دانند که قبل از ورود آریایی‌ها به این سرزمین آمدند. بر اساس گفته دیاکوف روسی، نزدیک به 3000 سال پیش سرزمین‌های پر از جنگل کاسپیان، کادوسیان و گیلان در شمال خاک ماد قرار داشته است. تاریخ گیلان بر اساس گفته‌ها و کاوش‌های باستان شناختی با دوره پیش از آخرین یخبندان بین 50 تا 150 هزار سال پیش برمی‌گردد. پس از مهاجرت آریایی‌ها و دیگر اقوام به این سرزمین، از آمیزش مهاجران و ساکنان بومی منطقه قوم‌های جدیدی پدید آمدند که در این میان دو قوم گیل و دیلم اکثریت را به خود اختصاص داده بودند. مختصر خدمتی که به آن اشاره شد را در جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بیشماری که در ولایت گیلان وجود دارد شاهد هستیم. آرامگاه دکتر محمد معین واقع در شهر آستانه، پل تاریخی لوشان واقع در لوشان، منطقه باستان شناختی مارلیک واقع در رودبار، خانه منجم باشی واقع در لنگرود، آرامگاه شیخ زاهد گیلانی واقع در لاهیجان، مسجد اکبریه واقع در لاهیجان، آرامگاه سید جلال الدین اشرف واقع در آستانه، مسجد صفی واقع در رشت، مرداب انزلی واقع در بندر انزلی، دریای خزر واقع در گیلان، جنگل های سرسبز گیلان، رودخانه سفید رود در گیلان از جمله جاذبه های طبیعی ولایت گیلان محسوب می شوند. دانشگاه گیلان در کیلومتر 5 جاده رشت و در مرکز ولایت گیلان قرار دارد. این دانشگاه از سال 1346 شمسی با عنوان مدرسه عالی بازرگانی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و در سال 1353 خورشیدی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید. در سالهای 1354 تا 1355 در چارچوب قرارداد بین دولت‌های ایران و آلمان غربی سابق، دانشگاه گیلان تأسیس و از سال 1356 فعالیت‌های آموزشی خود را با پذیرش 155 دانشجو در 9 رشته تحصیلی شروع کرد. در سال 1356 مدرسه عالی مدیریت و مدرسه عالی بازرگانی که تنها مراکز آموزش عالی در ولایت گیلان بودند، با دانشگاه گیلان ادغام و فعالیت‌های آموزشی آن تا پایان سال تحصیلی 1358 با تعداد 605 نفر دانشجو در 14 رشته تحصیلی ادامه یافت. از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه گیلان مستقل و بدون وابستگی به آلمان فعالیت‌های آموزشی خود را در 8 رشته تحصیلی و با حدود 500 دانشجو از سر گرفت و با رشد و گسترش آموزش عالی در ایران، دانشکده‌های علوم پایه، فنی، علوم کشاورزی، علوم انسانی و پزشکی و پس از آن نیز دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده منابع طبیعی و معماری و هنر تأسیس شدند. حاضر دانشگاه گیلان دارای 9 دانشکده، 1 پردیس و 2 پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر و گیلان شناسی با عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور ایران مشغول به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است و سالانه هزاران نفر دانشجو را در 310 رشته و گرایش در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا برای دوره‌های روزانه، شبانه، پردیس و مجازی پذیرش می‌کند. دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه بیشترین تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است. دانشگاه گیلان دارای افتخارات علمی منطقه‌ای و بین المللی در چند سال گذشته بوده است، به طوری که در سال 1394 شمسی این دانشگاه در دسته 1% دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت و همچنان جزء 10 دانشگاه برتر در بین دانشگاه‌های جامع کشور به شمار آمد. همچنین 3 عضویت علمی این دانشگاه در جمع دانشمندان 1% برتر دنیا قرار گرفتند. بر اساس آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC صورت می‌گیرد، دانشگاه گیلان با ارتقای امتیاز شاخص‌های ارزیابی جایگاه خود را در رده 8 دانشگاه‌های جامعه ایران تثبیت کرد. بر اساس رتبه‌بندی پایگاه استنادی دانشگاه‌های جهان اسلام در میان دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، گیلان، پیام نور و شهید باهنر کرمان به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم را کسب کردند. رتبه بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران در 5 گروه دانشگاه‌های جامعه، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های صنعتی، دانشگاه‌های هنر و مراکز تحقیقاتی صورت می‌گیرد که دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران به صورت رسمی بر اساس 23 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه‌های بین‌المللی، تسهیلات و فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی رتبه بندی می‌شوند. پایگاه طلایه‌داران علم ISI و معرفی دانشگاه‌های 1% برتر دنیا می‌پردازد. دانشگاه‌های 1% برتر دنیا و تولید علمی پرداختند که اثرگذارتر بوده است. طلایه‌داران علم دانشگاه‌های دنیا را بر اساس تعداد کل استنادهایی که در بازه زمانی 10 سال اخیر دریافت کردند و صورت نزولی مرتب سازی کرده و سپس دانشگاه‌های 1% برتر را انتخاب می‌کنند. در آخرین فهرست اعلام شده 33 دانشگاه ایرانی در پایگاه طلایه‌داران علم ISI به عنوان دانشگاه‌های 1% برتر دنیا معرفی شدند. قبلا 30 دانشگاه از ایران در این فهرست قرار داشتند که هم اکنون به 33 دانشگاه افزایش یافته است. دکتر رضا انصاری خلخالی، دانشیار گروه مکانیک، دکتر جعفر بی‌آزار، استاد گروه ریاضی کاربردی و دکتر فرهاد شیرینی، استاد گروه شیمی، استادان دانشگاه گیلان هستند که در جمع 173 دانشمند از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در زمره دانشمندان 1% برتر دنیا قرار گرفتند. و درجه علمی بالای دانشگاه گیلان باعث جذب دانشجویان غیر ایرانی برای تحصیل در این دانشگاه نیز شده است، به طوری که 10 دانشجوی غیر ایرانی در دانشکده‌های دانشگاه گیلان در حال تحصیل هستند. اغلب این دانشجویان از کشورهای عراق، تاجیکستان، افغانستان، روسیه، سوریه و یمن هستند. رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی شیمی و مهندسی برق به ترتیب علاقه‌مندان بیشتری برای تحصیل در ایران داشته است. دانشگاه گیلان در صدد است تا فراهم نمودن هرچه مطلوب‌تر بستر و امکانات مناسب زمینه حضور هرچه بیشتر دانشجویان کشورهای خارجی را فراهم نماید. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه دانشگاه‌های ایران رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. این آخرین برنامه ما از این مجموعه بود. تشکر که با ما بودید. یادآوری میکنیم 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تشکر میکنیم باز هم از اینکه با ما بودید در این مجموعه. با شما خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
زیباست، صدایی که همین نزدیکی است. غوغاست، هوایی که همین نزدیکی است. ماییم و سلام ابر بوی نم خاک، ماییم و خدایی که همین نزدیکی است. در مسیر درست شتاب ببخش ای یگانه مهربان. بیریا و ساده، عصرانه، صمیمانه و دوستانه، لبریز از حس قشنگ عاشقانه، و شما جوانان در خانه و بیرون از خانه، فراوان سلام، فراوان درود. گم اول، گاهی با هم قدم بزنیم و حال همدیگر را بپرسیم. گپ دیگه، شتاب کنیم در دست هم دیگر را گرفتن. ایره هم از دل براتان میگم. او چیزی که هم یاله در دست ما نقد نقد است، همی لحظه ایست که در او هستیم، همی لحظه ای با همی. دیروز سیر شده و فردا هم معلوم نیست که چی میشه، پس امروز است که میتونیم دست هم دیگر را بگیریم. ارغوان حیدری هستم، همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان که در برنامه امروز هم با ما همکاری دارن، در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826